أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در دعوای علی المیت در این جهت بود که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله در فقراتی ازش دلالت داره بر این که یمین مدعی که باید ضمیمه به بیانه بشود، این یمین انکار است نه یمین اثبات. جزء مثبت مثل بیانه نیست، بلکه یمینی است که یمین منکره، منتها منکر ادعای تقدیری که اگر این میت زنده می بود ممکن بود یک ادعایی نسبت به وفا بکنه بعد از ثبوت دین به بینه، این ادعای تقدیری جایگزین ادعای فعلی خواهد بود و یمین مدعی در حقیقت رد این ادعای تقدیری و نفی این ادعای تقدیری است. چند فقره، سه فقره رو بیان کرد محقق آشتیانی که دلالت اونها گذشت. بحث رسید به فقره رابعه. فقره رابعه فقره ای بود که محقق آشتیانی فرمود، ولو شیخون الاستاذ این مطلب رو فرمود، هرچی فکر کردم نفهمیدم چگونه این فقره دلالت بر یمین، که این یمین مدعی یمین منکره داره. این فقره عبارت این بود، از این بود که لو کان حیان لألزم بالیمین او الحق او یرد الیمین. حقم داشت مرحوم محقق آشتیانی بفرماد نفهمیدم، چون این فقره مربوط به حسب ظاهر به یک فرضی غیر از فرض ما که دعوای علی المیته. این فرض مربوط میشه به، یعنی غیر فرض ما که فرض ادعای تقدیری میته، این فقره مربوط میشه به فرضی که میت در حقیقت منکر باشه، نه اینکه میت مدعی باشه. لو کان حیان لألزم بیمین یا به حق یا به رد یمین، یعنی اگر منکر زنده بود میت ما، اگر مدعی بود محل بحث ما بود، ولی در این فقره که داره لو کان حیان، یعنی لو کان المیتو منکرن و کان حیان، نه اینکه لو کان المیتو مدعیان. ولذا مرحوم آشتیانی میگه من نفهمیدم مرحوم شیخ چگونه به این فقره میخواسته استدلال بکنه بر اون چه محط بحث ماست. محط بحث ما کجاست؟ جاییست که میت مدعی فرض میشه، ادعای تقدیری میت، نه اینکه میت منکر فرض میشه. صدر روایت، صدر یعنی اون فقره قبل از این فقره، اینه که اگر میتی باشد مدعی علیه میت اقامه دعوایی بکند و اقامه بینه بکند، این مدعی علاوه بر بینه ملزم به یمینه. بعد تو این روایت اینو داره که اگر مدعی علیه میت ادعا بکنه و بینه نداشته باشه، ادعاش مسموع نیست. اینو داره که قبلا در فقه الروایه بیان کردیم، گفتیم از این روایت برمیاد که ادعای علل میت بدون بینه مسموع نیست. خب ادعای علل میت بدون بینه مسموع نیست، اینجا داره ولو کان حیان، یعنی اگر ادعا بدون بینه علل میت نبود، ادعا علل حی بود، لألزم باليمين او الحق او يرد اليمين. خب حالا این چه ربطی داره به بحث ما که بناس مرحوم شیخ فرمود که میت و مدعی میخواد فرض بکنه و یمین مقیم بینه رو یمین انکار دعوای میت میخواد فرض بکنه؟ به نظر میاد مرحوم شیخ قدس سره ناظر به این نکته باشه که از این روایت برمیاد که حکم به یمین در مورد مدعی که فرض شد، که میگیم این یمین یمین انکاریه، امام علیه السلام میخواد بفرماد این حرف تازه‌ای نیست، شما این میت رو زنده مدعی فرض کنید. امام علیه السلام میخواد بگه احکام قضا درش فرقی بین مدعی زنده، بین این که طرف زنده باشه مدعا علیه نباشه نیست، کما این که اگر مدعا علیه فعلا مرده فرض شد، اگر زنده می بود احکامی داشت که اگر مرده هم باشه اون احکام هست، مدعا علیه الان میته. خب اگر این مدعا علیه میت نبود زنده بود، مدعی بینه نداشت، خب این مدعا علیه وظیفش چی بود؟ قسم باید میخورد چون منکره، یا باید رد یمین میکرد، یا باید از عهده حق خارج میشد. احکام عام قضا اینه. حالا در مورد جایی که مدعا علیه میته و بینم علیهش اقامه شده، مدعی باید رمه یمین بکنه، این یمین چیز تازه ای نیست، چون این یمین همون یمینیه که حکم عام باب قضاه. حکم عام باب قضا اینه که یمین در فرض کجاست؟ در فرض ادعای طرف مقابل که من وفا کردمه، نه در فرض احتمال وفا بدون ادعا. پس این یمین یمین انکاریه. اینی که در روایت آمده لوکان حیان، که انه بیان اینه که ما داریم احکام قضا رو به نحو عام بیان میکنیم و این مورد ما که میگیم باید بینه بهش یمین زمیمه بشه، این حرف تازه ای نیست. اگر این حرف تازه ولذا گفته میشد که این میت که در موردش بیانه نداریم، خب لوکان حیان چه کار باید میکرد این میت؟ قسم میخورد، قسم میداد، ملزم به حق بود. پس اینگونه نیست که این یمین مدعی اینجا که باید به بیانش رمیمه بشه یک امر جدیدی باشه، نه، این همون شاخص و ضابط میزان اصطلاحی باب قضاست. اونو که گذشت، نه میخوایم بگیم جدای از اون تقریر، سه تقریری که گذشت، میخوایم بگیم خود این که حضرت حکم این میت رو در غیر فرض بیانه داره بیان میکنه. فرض قبل جایی بود که مدعی علیه میت اقامه بیانه کنه، بعد حضرت فرمود اگر این مدعی بیانه نداره دعوای او مسموع نیست. خب حالا اگر این مدعی که بیانه نداره دعوای او علیه میت مسموع نیست، اگر این میت میت نبود چه کار میکردیم؟ این میت منکر یا مدعا علیه ملزم بود به چی؟ یا قسم میخورد یا قسم میداد یا از عهده حق طرف باید خارج میشد. پس یمین مدعی هم امر تازه‌ای نیست. بله.
تو زید روایت میگن لاکان حیان، جایی که دیگه مدعی بیانه نداره،
جایی که بیانه نداره، خب جایی که مدعی بیانه نداره حکم باب قضا چیه؟ اون جایی که مدعی بیانه نداره این که اگر این میت نبود حی بود حکمش اینه که باید قسم بخوره، یا قسم بده یا از عهده حق خارج بشه. ببینید ایشون امام علیه السلام که اندام میخواد بفرماد ما حکم خاصی رو ذکر نمی کنیم، یه همون احکام معهود و موازین معهود باب قضاست. موازین معهود باب قضا چیه؟ اینه که اگر طرف زنده بود منکر بود باید قسم بخوره، یا از عهده حق خارج بشه یا رد یمین کنه. حالا اگر این آقا مدعی بود، اینی که الان مرده است، اگر مدعی بود باید چه کار بکنه؟ مدعی در مقابل اگر بیانه نداره، فرض اینه که میت بیانه ای ازش نداریم، چه کار میتونه بکنه؟ نهایت میتونه شما رو قسم بده. پس این قسمی که مدعی باید منظمن الیمین بخوره این چیز تازه ای نیست، یه همون میزان عام باب قضاء ما که انه مرحوم شیخ قدس سره در استناد به این فقره ای که مربوط به موضوع بحث ما نیست، موضوع بحث ما دعوای علی المیته، این فرضی که اینجا یعنی موضوع بحث ما دعوای میته، منتها دعوای تقدیری میت، این فقره روایت دعوای علی المیته. خب به حسب ظاهر نباید این فقره ارتباطی به اون محط بحث ما داشته باشه، که اندام شیخ بخواد بگه نه، ارتباطش اینه که امام با این فقره بخواد بگه ما موازین عام باب قضا رو داریم ذکر میکنیم. همانطوری که اگر مدعی بیانه نمیداشت و مدعا علیه زنده بود موازین عام باب قضا یمین او یا خروج او از عهده حق یا رد یمینه، در فرضی که مدعا علیه میت ما مدعی باشه و اون ادعای تقدیری، این هم همون موازین عام باب قضا، باز باید مدعی قسم بخوره. اونجایی باید قسم بخوره، یعنی کی موازین عام باب قضا منطبقه؟ اونجایی که یمین این یمین انکار محسوب بشه. کی یمین این یمین انکار محسوب بشه؟ اونجایی که اون میت ادعای تقدیری براش فرض بشه.
در
ما همین رو گفتیم گفتیم اینی که حق داره مرحوم آشتیانی بگه این دلالت نداره، همینه که این فقره اصلا داره فرض میکنه میت منکر باشه، در حالی که محط استدلال ما اینه که میت رو مدعی وفا میخوایم فرض کنیم.
ما میگیم فرض بس اونجایی هستش که مدعی بر میت بیانه داره، و در فرضی که بیانه داره
فرض اینه که نداریم.
فرض محل بحث ما اونجاست دیگه، جایی که مدعی بیانه داره و میگیم
که
کنارش باید یمین هم
زمیمه
بشه. اما این
اگر بیانه داشت میت باید قسم میخورد، اما ما اینجا
اگر مدعی بر میت بیانه داشته باشه ما میگیم این مدعی.
شما خود میت رو فرض کردید مدعی، ما بحثمون کجاست؟ جاییه که میت و مدعی تقدیری فرض میکنیم، مدعی وفا نه مدعی دین.
میدونم در محل بحث ما که مدعی بر میت داریم، هم میت به نحوی ادعا داره میکنه، هم مدعی بر میت. مدعی بر میت میگه که من دینی دارم،
یعنی که بیانه بر اثبات دینش مدعی که اقامه بیانه کرد، ولی در این که باید قسم بخوره، چرا باید قسم بخوره؟ چون این میت رو مدعی تقدیری وفا فرض میکنه.
جایی هستش که میت منکره، یعنی فرض مدعی
آره.
بهش مطرح
بله.
میشه
منکره.
منکره اما که شما فهمید که تفاوت داره این دوتا فرض، و از اون جهت مثلا خواستن مرحوم شیخ بگن که اینجا هم مثل همونجا طبق موازین خواسته رفتار بشه، از اون در واقع من اینطور حال فهمیدم که تفاوت این فرض مسئله ما با این جایی که مرحوم شیخ میفرماید در اینه که خدمتتون عرض بکنم اونجا مدعی بیانه داره، اینجا مدعی بیانه نداره. تفاوتش در اینه، نه اینکه
فرض اینه که بیانه نداره. همید. چون بیانه نداره میت مدعا منکر فرض شد. خب میت منکر فرض شد، حضرت میفرماد این میت چون منکره، چون مدعی بیانه نداره، حق طرح درها علیه میت ندارن. ولی اگر این میت نبود، این مدعا علیه که میته، اگر حی بود میزان باب قضا چرا دیگه نه، در این که میت آیا حق قسم داره یا نه فرق میکنه.
بله درسته، اما این که مدعی بر میت بیانه داشته باشه یا نداشته باشه این تفاوتی نداره.
در این حکم چرا؟ در این که میت با این دوکان حیان باید قسم بخوره یا نه؟ اگر
فرق میکنه، اما فرضش فرق نمیکنه. یعنی در واقع میت رو تفاوتی نداره که حالا ما بخوایم بگیم که منکر نباشه یا مثلا مدعی باشه. در هر دو فرض میتونیم بگیم مدعی باشه یا میتونیم بگیم منکر باشه. متو حکمش فرق میکنه. خب ولی اگه جایی باشه که بیانه نداشته باشه و منکر باشه باید قسم بخوره. اگه بیانه باشه دیگه
نمیدونه. خب همین هم امام فرمود دیگه، فرمود اینجایی که بیانه نداره مشکلش اینه که مدعا علیه میته، چون مدعا علیه میته طرح دعوا علیه میت جایز نیست. اگر این مدعا علیه میت نبود لوکان حیان طرح دعوا برش اشکال نداشت، میزان باب قضام این بود که لوکان حیان یا باید قسم بخوره یا خروج از عهده به ادای حق و یا باید رد یمین کنه. فرض اینه، فرض عدم بیانه شد. آقای من دیگه نمیخواستم کتاب رو واکنم. ببینید روایت اینه، اول فرض فرمود که اگر مدعی بیانه داره در این صورت لابد من ضم الیمین، بعد داره و الام یکن له بیانه، حق نداره مدعی طرح ادعا بکنه علیه میت بدون بیانه. بعد اینجا داشت که ولو کان حیان، یعنی اونجایی که مدعی بیانه ندارد و مدعا علیه اگر حالا که میت زنده می بود چه چیز اتفاق می افتاد؟ این که
مدعی وفا می بود،
نه لازم نیست مدعی وفا باشه، یعنی وقتی که بناس مدعی دینه و طرف مقابل منکر دینه. آقای من این فرض بعد این نیست، ادعای وفا نیست. فرض دوم اینه که مدعی میگه از میت طلبکارم، نه اینکه میت بدهکاره و وفا نکرده، میگه طلبکارم فرض اینه که حضرت داره که اگر این میت میگفت نه من اصلا بدهکار نیستم، نه اینکه بدهکاری ما وفا کردم. زیر روایت اینه، آخر مجبورم میکنید که متن روایت رو از رو بخونم، همین طور بود دیگه، ولی از رو هم ناچار شدم بخونم. ببینید حضرت فرمود بله، بعد از آنی که رابی سوال کرد از این که خبر یعنی رجل یدعی قبل الرجل الحق، که مورد اصلا زنده بود، فلم تکن له بینه بمانه، قال فیمین المدعا علیه فان حلف فلا حق له و ان لم یحلف علیه و ان رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له. تا اینجا و ان کان المطلوب بالحق قد مات، حالا فاقیمت البینه علی فعلى المدعی الیمین فان ادعا ولا بینت له، پریدم سه سطر. یعنی فعن ادعا المدعی، اونجایی که مدعا علیه میته، ولا بینت له بر ادعا فلا حق له، اصلا حق اقامه دعوا علیه میت کسی نداره. همینه دیگه فرض روایت، فرض روایت اینه، در هر دو ادعای دین بود، منتها در اول ادعای دین فرض شد، اون وقت اقیمت البینه گفتن باید یمین، منتها این یمین چیه؟ برای شد یمین بر بقاء دین باشه بعد از آنی که یمین. در دومی هم همینه، ان ادعا علی المیت ولا بینت له، یعنی ادعا میکنه از این میت طلبکارم بینه نداره. در اولی هم گفت از میت طلبکارم بینه نداشت، باید قسم بر استمرار و نفی سقوط رو ضمیمه میکرد. شق بعدی فإن ادعا ولا بینه له، در این صورت اصلا حق طرح دعوا نداره تا نوبت برسه به نکول و یمین و اینها. اینجا داشت که لأن المدعى عليه ليس بحي ولو كان حيا، یعنی این مدعى عليه در جایی که مدعی بینه ندارد، لو كان حيا، چون فرض میتش رو که گفتیم که در فرضی که بینه دارد، این جایی که بینه ندارد و فرض این طرف لو كان حيا، چون اگر بینه ندارد که میت هم هست، بناشو طرح دعوا علیه میت جایز نباشه. اما اگر طرح دعوا در حقیقت علیه میت نبود، لوکان حیان، بله طرح دعوا علیه حی اشکال نداره. چه حقی پیامدشه؟ پیامدش اینه که یا باید مدعا علیه قسم بخوره یا خروج از عهده حق، و یا ملزم به این حق داره رد یمین به مدعی بکنه. این تقریب کلامشه. من به نظرم میاد این فقره رابعه، نمیدونم اصلا مفتابه هست یا نیست، چون سابقا به این اشاره کردیم، گفتیم ظاهر این فقره اینه که اصلا ادعای علی المیت مسموع نیست. مرده رو دیگه رهاش کنید دیگه، مرد بنده خدا دیگه چی کار دارید دیگه، دست به یقه میشید با مرده. اگر ادعا میکنید برید ادعا بر زنده بکنید، ادعای بر وارثش میتونید بکنید، ادعای علی المیت نمیتونید بکنید. باید برید ادعا بکنید که این وارث بخشی از ترکه میت رو باید بابت دیون میت باید وفا کنه. میت مدعا علیه نیست در حقیقت، وارث مدعا علیه. وقت میدونید نتیجه چی میشه؟ اگر وارث مدعا علیه بود، اینجا همونی بود که در روایات داشتیم که وارث اگر یمینی بر عهده او باشه دیگه یمین نفی علمه، چون همین که وارث بگه من علم به بدهی مورثم ندارم، قسم بر اینجا اون چه میتونه ادعا بود، نمیتونه بگه که من ملزم واقعا نیستم، شاید ملزم باشه واقعا، اما میتونه بگه من به دین پدر علم ندارم. اگر به دین پدر علم ندارم دیگه ملزم به اعدام نیست. و لذا تنها ادعایی که علیه وارث میشه کرد ادعای علمه و او هم قسمش بر نفی علم خواهد بود. اون چه از این فقره از این روایت برمیاد اینه که فإن ادعى ولا بينة له فلا حق له، یعنی ادعای علی المیت مسموع نیست. چرا مسموع نیست؟ گفت لأن المیت ليس بحي، چون اینکه زنده نیست. خب اگر زنده می بود چی بود؟ این بود که یا باید قسم می خورد، یا باید خروج از عهده حق، یا باید میتونست رد یمین کنه. اینکه زنده نیست که این کارا رو بتونه بکنه، پس دیگه طرح ادعای این معنا نداره. میدونید معنای روایت چی میشه؟ معنای روایت این میشه که طرح ادعا علیه کسی میشه کرد که بتوانه قسم بخوره، وفاء حق بکنه، رد یمین بکنه. این میت که هیچ کار نمیتونه بکنه، میتو که نمیتونید قسم بدید، میت که جان نداره که رد یمین کنه، میت اختیاری در وفا نداره، تخلص از حق به وفا. ولذا ادعای علی المیت مسموع نیست. ولذا بعدش داره که فمن ثم لم یثبت له، یعنی للمدعی بلا بینتن علیه، یعنی علی المیت حقون، چون میت نمیتونه قسم بخوره، قسم بده، تخلص پیدا بکنه. این عبارت اخرای از اونیه که فرمود لأن المدعى علیه لیس بحین، لیس بحین تا این که بتونه قسم بخوره و الی آخره، و من ثم لم یثبت علیه شیء فالدعوى علی المیت بلا بینة لا تسمع.
اگه بینه داره که
چی،
اگه نداره بر
ورثه
اقامه دعوا بکنه.
بله دیگه، یمین نفی علم همون بود دیگه، یمین نفی علم. این فقره از روایت. خب پس تا اینجا در حقیقت چهار وجه در تقریر دلالت روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بر این که این یمین یمین انکاره بیان کردیم. مرحوم محقق کنی دو فقره از این روایت رو بهش استشهاد کرده بر این که این یمین یمین اثباتیه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو به روایت محمد ابن یحیی استناد کرده بر این که این یمین یمین اثباتیه. خب مایی که تا اینجا روایت ابن حجاج رو، روایت ابن ابی عبدالله رو، عبدالرحمن رو بهش استدلال کردیم برای اینکه این یمین یمین این کاریه، باید از سه ادعا باید جواب بدیم. دو ادعا مرحوم محقق کنی و یک ادعا مرحوم آقای خویی. خب تا تو روایت عبدالرحمنیم اول این روایت رو بررسی بکنیم. دو فقره این روایت رو ایشان فرموده دلالت میکنه بر این که این یمین یمین اثباته نه یمین نفی. فقره اولا ایشون فرموده در این روایت داشت فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ، داشت که در دعوای علی المیت که اقامه بینه کرد مدعی باید قسمم بخوره، فإن حلف و الا فلا حق له. خب این حلف و الا فلا حق له، پس یمین برای اثبات حقه و الا فلا حق له. پس این حلف فله الحق، پس مفادش این شد که هذا الیمین یمین و اثبات الحق، چون میگه فإن حلف و الا فلا حق له، یعنی ان حلف فله الحق و ان لم يحلف فلا حق له. پس این یمین یمین اثبات شد نه یمین انکار. این یک فقره. حالا دیگه ایشون میگه که انه این یقین فرمود فان حلف فله الحق و ان لم يحلف فلا حق له. این که ان حلف فله الحق فهذا الیمین یمین اثبات. دیگه ایشون داره اینجوری فرض میکنه. فقره دوم همین عبارتیه که مرحوم شیخ قدس سره استشهاد کرد بهش بر این که دیروز فقره ثالثه‌ای که دیروز نفع کردیم که شیخ بهش استشهاد کرد بر این که یمین یعنی یمین انکاره. فرمود فمن ثم وجبت علیه الیمین. در روایت این داشت که به اصطلاح بله صار علیه الیمین. بله چرا؟ چون احتمال وفا، احتمال وفا، لعله اوفا به بینت او به غیر بینه، فمن ثم وجبت علیه الیمین یا صارت علیه الیمین. خب ایشون داره میگه این عبارت فمن ثم صارت علیه الیمین رو زده که انه به این فقره، یعنی این که احتمال وفا هست. چون احتمال وفا هست فعلیه الیمین. علیه الیمین برای چی؟ بر اثبات که انه استمرار دین و ثبوت دین، نه یمین بر نفی وفا. چون احتمال براءت هست، عبارت این بود لعله اوفا. خب چون لعله اوفا باید قسم بخوره بر عدم وفا، نیامده باید قسم بخوره بر نفی دعوای وفا. همونی که تو کلمات بعضی آقایون دیروز گفته میشد که ظاهر روایت اینه که بر عدم وفا باید قسم بخوره، نه بر دفع ادعای وفا. بر استمرار دین اگر هست، اما قسم بر نفی دعوای وفا نیست، قسم بر بقای دینه. کار استصحابو بکنه که دین باقیه، نه این که میخواد نفی دعوای تقدیری بکنه. اینم فقره دومیشون. خب نسبت به فقره دومیشون پاسخش همونی بود که در تقریر کلام شیخ گذشت، گفتیم نیاز به اعاده نیست، چون گفتیم که این فقره اگر بخواد ناظر به دفع احتمال وفا باشه، پس این یک میزان جدیدی میخواد بده، در حالی که ظاهر روایت اینه که میخواد همون ضابط عام باب قضا رو تطبیق کنه. اون ضابط عام باب قضا چیه؟ که دفع ادعا به یمین، نه دفع احتمال به یمین. چون صرف احتمال بنا شد مستدعی یمین نباشه، اونی که مستدعی یمین بود دعوای وفا بود. و اگر این روایت میخواد در مقابل طبق موازین و تعلیل عرفی باشه، باید دفع دعوای تقدیری رو بکنه، نه دفع احتمال وفا رو. اون تقریری که از مرحوم شیخ قدس سره در توجیه یمین انکاری گذشت، اون رد فرمایش ایشان رو اینجا میکنه. و اما فقره‌ای که ایشون بهش استشهاد کرد بر این که این یمین یمین اثباتیه، فرمود فان حلف و الا فلا حق له. خب فان حلف و الا فلا حق له که انه اوش میگه ظاهر این روایت اینه که فان حلف له الحق، پس بنابراین این حلف برای اثبات حقه، نه برای دفع دعوای مقابل، بلکه برای اثبات حق. جواب این فقره، این کلام ایشان هم اینه که حضرت فرمود اگر قسم بخوره حق داره. حق داره از چه باب؟ از بابی که اثبات میشه یا از بابی که دفع دعوا میشه؟ برای اینکه اگر این یمین دفع دعوا هم بکنه، حق فعلی منوط علاوه بر اثبات حق منوط به دفع دعوام هست. اگر طرف دفع دعوا نکنه الان حق مطالبه داره، نه اینکه اثبات اون حق مثل اینکه به بیان منوطه، به یمینم منوطه به معنای اینکه میخواد مثبتش باشه. نه، همانطوری که اگر بخواد اثبات منوطه به این باشه بدون این حق مطالبه نیست، اگر دفع دعوای تقدیری هم به این بخواد منوط باشه، حق نداره طرف مطالبه بکنه تا این دعوای تقدیر رو چار بکنه، دفع بکنه. اگر این دعوای تقدیر رو دفع نکنه فلا حق له. پس نگید که این یمین مطالبه اگر منوط به این یمینه پس باید این یمین مثبت حق باشه، این یمین اگر نافی دعوای تقدیری هم باشه مطالبه منوط به اونه، حق مطالبه منوط به اونه. مدعی دیگه، مدعی که اقامه بیانه کرده. نه نه آقای من، فرض اینه مدعا علیه میته. اون که ربطی به وانه، اون که هیچی. بعد رسید نوبت به میت، اون که مال مورد ادعای علالحی بود. حالا بعد رسید اینجا فرمود که و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت البینه فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعلیه فان حلف و الا فلا حق له. شما رفتید او از اون متن بله دو تا بود اما پس بنابراین نتیجه این میشه که از ناحیه محقق کنی آسوده شدیم در مقابل حرف مرحوم شیخ. محقق کنی میخواست بگه این یمین یمین مثبت حقه، به خاطر این دو فقره نه، این روایت با این دو فقره، نه فقره‌ای که تو کلام شیخ اصلا بهش استشهاد نشد که ایشون خاص شاهد مثبت بودن یمین قرار بده، دلالتی بر ادعایشون داشت، اهم بود، سازگار با حرف شیخ بود که فإن حلف و الا فلا حق له. اون فقره دیگر که ایشون فرمود فمن ثم وجب یا ثبت علیه الیمین، که اصلا مرحوم شیخ فرمود اون به نفع من شیخه که این یمین یمین انکاریست، ربطی به ادعای شما نداره، به بیانی که دیروز گذشت. خب از محقق کنی تخلص پیدا کردیم، ولی گیر آقای خویی افتادیم. مرحوم آقای خویی فرمود که یدل بر این که این یمین یمین اثباتیست روایت محمد ابن یحیی. ما باید ببینیم آیا روایت محمد ابن یحیی بر مدعای مرحوم آقای خویی دلالت داره. اگر بر حرف مرحوم آقای خویی دلالت داشت، خب مرحوم آقای خویی یستریح، ولی ما که گفتیم روایت عبدالرحمن معتبره، ما تازه گیر میفتیم، چون مرحوم آقای خویی یستریح چون این روایت اولو معارضه معتبر نبود از نظر مرحوم آقای خویی. میگه ما روایت محمد ابن یحیی رو داریم که یمین یمین اثباتیه، روایت معارضش فوقش شیخ روایتی که آورد روایت عبدالرحمن ضعیف سندن هیچی، ولی ما که گفتیم اون روایت معتبر، تازه ما گیر میفتیم که چی؟ خب روایت محمد ابن یحیی میگه یمین یمین اثباتی، روایت عبدالرحمن میگه یمین یمین انکاری، چه کار باید بکنیم؟ ما گیر داریم. و رضا در مقابل مرحوم آقای خویی ما باید دو جهت، اولا آیا روایت محمد بن یحیی دلالت داره بر این که یمین اثباتی است؟ این یه مرحله. اگر دلالت داشته باشه معارض خواهد بود با روایت عبدالرحمن. چه کنیم بین این دو روایت و فرمایش مرحوم آقای خویی قدس سره؟ خوب دقت کنید و مراجعه بکنید. به زنگاه اساسی است که بحث رو فردا انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين.